أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بروج به آیه بل الذین کفروا فی تکذیب رسیدیم. امروز مقدار در رابطه با کفر صحبت بکنیم، ولو اینکه احتمال میدم توی مواقع مختلفی در این باره حرف زده باشیم، ولی خب چون فاصله افتاده مقداری خوبه در رابطه با این لغت صحبت کنیم. کفر به معنای پوشاندن دانسته شده، ولی برخی ها مرحوم آقای مصطفی میگن ریشه اصلیش به معنای اعتنا نکردن و رد کردنه. اینکه که چیزی رو رد کنیم یا بهش اعتنا نکنیم، توجه نکنیم. و به همین جهت هم گفتن که کفر بالله یعنی توجه نکردن، اعتنا نکردن به خدا. عرب هم وقتی به کشاورزان میگه کفار، که مثل الکفار اعجب نباتو، که این به معنای کسیست که دانه رو میپوشاند. مرحوم آقای مصطفی میگه دانه رو رها میکند، رد میکند، دیگه توجهی بهش نداره، میفرستده زیر خاک. به شب هم عرب کافر میگه، شب رو میگن کافر. بچه تصمیهش هم همینه که گفتن چون همه چیز رو میپوشاند، یا یعنی حالا مثلا باز به لسانه ایشون توجه نمی کنه. کفر در قرآن ظاهرن 11 مورد مطرح شده. یکی کفر به خداست که در آیات متعددی هم هست، یکی کفر به رسوله، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. آیه پر حرفی میتونه باشه، ولو چندان صحبت نکردن چون سخن در رابطه با یهودی هاست که میگن ما حضرت موسی رو قبول داریم، حضرت عیسی رو قبول نداریم. یساراست که میگن عیسی رو قبول داریم، پیامبر رو قبول نداریم. این لانو فرق و بین احد من رسوله که جای دیگه ای مطرحه در اینجا، و اینها اراده میکنن یفرقون بین الله و رسوله، بین خدا و پیامبرانش فاصله بندازن، نه بین پیامبران و پیامبران. حالا چه وجهی بوده نکته به نظرم میتواند قابل تأملی داشته باشه. البته یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، بعضی از پیامبران رو قبول داریم، بعضیشون رو قبول نداریم. حالا شاهد ما بیشتر در ان الذين يكفرون بالله و رسوله، کفر بالله، کفر به رسول، یعنی اعتنا نکردن، توجه نکردن یا تقطیه خدا، تقطیه حقی که خداوند داره، حقی که پیامبران باشند، یا دوباره بی‌اعتنایی، بی‌توجهی به رسول. سومینش کفر به آیات خداست. ان الذين كفروا به آیات الله لهم عذاب شدید. کسانی که کفر به آیات دارن، این توجه به آیات ندارن. حالا توجه به آیات ندارن یعنی این که از اونها عبرت نمیگیرن، یا توجه ندارن یعنی ایمان نمیارن. ذالک و انهم کانوا یکفرون به آیات الله، گروهی بودن عذاب برشون وارد شده چون اینا کفر به آیات داشتن، یعنی اعتنا نکردن، توجه نکردن، ردش کردن یا پنهانش کردند یا ایمان نیاوردند. جای خودش. چهارمیش کفر به کتاب خدا، پنجمی کفر به ملائکه، ششمی کفر به آخرت که اینها همه در یه آیه آمده، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر، به خدا، ملائکه، کتب، رسول و آخرت، فقط زل زلالن بعید. هفتمیش کفر به لقاء الله، یکی از بحث‌های بسیار مهمه که در بحث‌های کلامی قرن اول هجری خیلی پررنگه، قرن اول و دوم، که آیا در قیامت ما خدا را می‌بینیم یا نمی‌بینیم. و اشاعره میگن نه، خدا را می‌بینیم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، شادابن، خدا را می‌بینن و این می‌بینن خدا دیده میشه. نقطه مقابل هم معتزله و بعضا امامیه و اینا میگن نه، ما خدا را نمی‌بینیم و رؤیت خدا در قیامت معنا نداره، لذا رؤیت رحمت. اما بحث لقاء الله که بعضا رساله لقاء الله هم مرحوم آقای تبریزی نوشته و موارد مختلف که در هست، اون وقت این بحثه که یعنی چی لقاء الله، یعنی چی این جان عاریت که به حافظ نهاده اند، سپرده اند، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. وقت رخ دیدن به چه معناست، چجوریست، که حالا بحثای متعدد داره. در هر صورت کفر به لقاء الله از مصادیق کفر بده در قرآن. بله، اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، کفر به لقاء رب، که این یعنی منکرند یا اعتنا نمی کنند یا توجه نمی کنند، رد می کنند، می پوشانند و با انکار هم بیشتر سازگار. تا کنون چند نوع کفر رو گفتیم؟ هفتا. اما هشتمیش کفر به توحید. ذالکه و انه اذا دعی الله وحده کفرتم و ان یشرک به تؤمنو، میگه وقتی بهتون میگن بیایید به خداوند توحید داشته باشید کافر میشید، وقتی بهتون میگن بیایید مشرک بشید ایمان میارید. یعنی آیه اینه که وقتی دعوت میشن به توحید اینا کفر میورزن، کفر به توحیده، خدا رو قبول دارن، در اداد خدا چیزهای دیگر رو هم منشأ اثر میدارن. حالا اینجا توحید انواع موارده، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، توحید تأثیر و موارد دیگه ای درش هست. یکی دیگه هم بحث کفران نعمته که این هم با کفران و کفر معنوسه، یعنی نعمتها رو پوشاندن. و دهمیش کفر در مقابل شکره، یعنی شکر نکردن. قال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، شکر در مقابل کفر، یعنی در حقیقت کفر شکره، یعنی شما شکر رو اعتنابش نکنی، توجه نکنی، به شکر عنایت نکنی، توجه نداشته باشی یا بپوشانی. اینها در موردش. یه مورد یازدهمی هم هست و اون به صورت مطلق در قرآن بعضن آمده، ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اونهایی که کافر شدند. حالا به چی؟ میتونه به همه اینها باشه، یعنی در تمام شؤون کفر، میتواند هم به معنای اظهر مصادیق باشه، یعنی کفر به الله العلی العظیم. اینها 11 مورد. یک جایی هم است که کفر به نحو مثبت به کار رفته در قرآن، یعنی کفر خوبه، کافر بشید، دو عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، شما کافر شوهر نروزی کار جهان سرایت. کافر به چی؟ به طاغوت. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. من یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت خوبه، کفر به طاغوت حالا میشه انکار طاغوت، یعنی انکار تأثیر، که اوت هم قبلا گفته بودیم از ایناست که به میچسبه به مصدر، تقا یعنی طغیان کردن، و بقیه مواردی که مانند اینه، ملکوت، جبروت، طاغوت، لاهوت، و یا این که بگیم کفر به طاغوت به معنای بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، محل نذاشتن یا پوشاندن، به معنای انکار کردن، اینکه نه ایمان نیاره، توجه نکنه. خب از لغت‌هایی که درش هست، لغت کافوره که در قرآن هم به کار رفته، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، در ابرار از یک کاسه هایی میش میآشامن که مزاج او کافوره، عین یسما و عین تسما سلسبیلا. این کافور یعنی چی؟ کافور یکیش اسم یه گیاهیه که عطره، قبلا هم گفته بودیم ظاهرا خنکه، یعنی مزاج سرد خنک داره، ولی یک معنای دیگه ای هم برای لغت هست و اونی که گفتن اون هم به معنای شکوفه خرما یا انگوره. کافور یعنی شکوفه خرما و انگور. شکوفه قطعی داره مثل قنچه. قنچه چجوری؟ یک پوسته‌ای داره. گفت با یار ما بگوی که روی از نقاب گیر، آن قنچه گل شود که حجابش دریده نیست. اون قنچه‌ای که حجابش دریده نیست گل میشه. این کافورم به این شکوفه میگن، به این قنچه میگن، به این غلافی میگن که گلها توش مستترند، پوشنده شده اونها رو. البته درخت کافور هم هست در هنده که اونم میگن ازش میگیرن، ممکنه اون علم باشه، ربطی به این نداشته باشه. حالا حینن این که این الابرار یشربونم این که اصلا کار مزاجها کافورا، یعنی مزاجش مثل این شکوفه های خرماست، یا یعنی مزاجش مثل اون درخت کافوره، یا یعنی خوشبوه که جای خودش فکر میکنم یه جایی یه راجبش نکاتی گفتی. خب این در رابطه با کفر. از رئیس لغوی پس کفر یعنی پوشاندن، یا یعنی اعتنا نکردن، بیتوجهی کردن، یا به تعبیر دیگری رد کردن، انکار کردن، یا باز به تعبیر دیگری ایمان نیاوردن. اما از حیث اصطلاحی که از اون معنای لغوی خارج بشیم، گفتن اصطلاحاً کفر یعنی انکار آنچه باید باور داشت. چیزهایی که اگر شما باید اونها رو باور داشته باشید، باور نداشته باشید و انکار کنید، میشه کفر. یه قیدی منتها اینجا بعضی آوردن که این قید محل تأمله و اون گفتن قید آگاهانه، انکار آگاهانه یا آنچه باید باور داشت، یعنی بدانید که حق است و انکار کنید، این کفره. ولی به نظرم این قید صحیح نیست. یعنی این قید که در بعضی از تعاریف آمده ملازم با معنای اصطلاحی کفر نیست. بله اگه اینجور باشه، خب حالا ما چه میدونیم؟ طرف میگه من آقا آگاه نیستم، نمیشه بهش گفت کافر؟ ظاهرا میشه گفت کافر. یعنی ما به مسلمانان شیعه و سنی کافر نمیگیم، چون به هر چه باید باور داشته باشن باور دارن، ولی از اینا که گذشت بقیه رو میگیم کافر. اهل کتاب یک فرون من اهل کتاب، کفار کافر من اهل کتاب، که بسیار شروع استعمال داره. در سوره بینه فرق بین مشرک و کافر رو که میذاشتیم، اتفاقا یکیش همین بود که مشرک به اهل کتاب نمیگن ولی کافر بهشون اطلاق میشه. اما نکته دوم این که گفته شده به این که آنچه باید باور داشت چیه؟ این بایدش بایدیه. تعریف گنده، ما خیلی چیزا رو باید باور داشته باشیم، حالا کسی باور نداشت. امامت ائمه باید باور داشته باشیم، خب نداشت کافرم. البته بعضی اومدن گفتن بله به همین جهت ما به اهل سنت چون به این مطلب باید باور داشته باشن و ندارن میگیم کافر. ولی ظاهرا جد اصطلاح فقهی نیست، یعنی به اونها کافر اطلاق نمیشه. لذا بهتره روشنش بکنیم، یعنی این که آنچه باید باور داشت خیلی گنجه. چی گفته؟ باید شیعه از کجا آمده؟ بگیم که انکار توحید، نبوت و معاد و هر چه که ملازمه با این سه داره، هر چی ملازمه بیانه به معنی الاخص با این سه داره، یعنی انکار او انکار نبوته، انکار معاده، انکار توحیده، پس کفر یعنی انکار. احتیاجم نداره آگاهانه باشه، در حیث اون ضروریش شاید آگاهانه رو لازم باشه بیار این کارم. انکار توحید بگه خدا نیست، انکار معاد بگه قیامتی در کار نیست، یا انکار نبوت پیامبر، پیامبر اسلام، یا چیزهایی که لازم بیانه به معنی الاخص با این هاست که انکار اونها انکار این ها هست، اون وقت اینجا ممکنه اون قید آگاهانه بیاد. یعنی طرف باید به لازم بیانه به معنی الاخص بودن هم آگاهی داشته باشه، یعنی بداند که اگر بگه قرآن دروغه، این معناش یعنی دروغ بودن پیامبر اسلام. اگر بگه آقا ما نماز نداریم، خب معنیش اینه پیغمبر گفته، چون مسجله که پیغمبر گفته، پس پیغمبر دروغ گفته، دروغ اون که نبی نمیشه، پس نبوت پیغمبر رو قبول نداره. حالا اصل بحثش دیگه در بحث فقهی، معمولا این بحث رو در ذیل بحث های طهارت نجاست اهل کتاب و نجاست کفار اونجا مطرح میکنه. بعضی هم مقداری حتی جلوتر هم رفتم، گفتم فقط به انکار نیست، باید انادم درش باشه. ولی باز اونم به نظر ما در یه همچین اصطلاح نخواه بوده که بگیم باید حتما اناد داشته باشه، یعنی اون لجبازی بگه که همون به نوعی یه گام مزم اون آگاهانه جلوتر. به همین جهت ما میتونیم بگیم آکوب چهار تقسیم داره که بعضن گفتن. یکی گفتن به معنای کفر انکاره، یعنی طرف نه در قلب نه در زبان به این سه یا یکی از این سه اعتقاد نداره، انکار میکنه، رد میکنه، یا خدا رو قبول نداره، یا پیغمبر رو قبول نداره، یا معاد رو قبول نداره، یا هر سه رو، و این رو هم نه در قلب قبول داره نه در زبان قبول داره. به این میگن کفر انکار. نوع دوم میگن کفر جهود، که ایمان داره قلبن منتها زبانن قبول نمی کنه. کفر بها، جهد بها، و استیقنت ها انفسه ها، میگه تو دلشون قبول دارن اما جهد بها، کفر او از باب کفر جهودی لجبازی میکنه. نوع سوم اونجاییست که بالعکسه، به زبان اعتقاد داره قلبن قبول نداره، که این کفر نفاقه که قلبن هیچ ایمانی نداره، این همش دروغه، منتها به خاطر ترسه یا به خاطر طمعه یا هر دو به ظاهر تن میده، به ظاهر قبول میکنه. و چهارو میشه گفتن کفر اناد. اشاره کردن به پدر خالد ابن ولید، کسیست به نام ولید ابن مغیره که قبل از اسلام هم موحد بوده و اعتقاد داشته و اتفاقا هم نمیذاشته بچه ها شرب خمر بکنن، و فهمیدتم که پیغمبر درسته در قلب، به زبان هم گفته این درسته، ولی با همه اینها مقابله میکرده. حالا اینو میشه گفت کفر یا اینو باید واقعا بهش گفت فسق؟ اما میگن نه، کسی که حالا از دلیل مغایره بیان بیرون، کسی که قلبن میگه خدا هست، پیغمبرم هست، معادم هست، زبانن هم میگه ولی تن نمیده، مقابله میکنه، میخواد پیغمبر خدا رو بکشه، میخواد دین خدا رو از بین ببره، یه جورایی مثل شیطون، قبول داره خدا هست اما با همه اینا مقابله میکنه. ممکنه این رو نتونیم بگیم کفر از حیث آثار، که قطعا آثار کفر رو نمیشه برش بار کرد، ممکنه باید ده برابرم بیشتر از یک کافر مجازاتش بکنید، من بحث مجازاتش رو ندارم، ولی این ظاهرا کفر نشه بهش گفت. ولی اون که بعضی ها گفتن این کفر اناده، گفتن کفر بهش گفتن، تعبیر کفر اناد کرد. خب ما عرض کردیم پس در کفر اونی که کفر آگاهی درش دخیل نیست، و شاهدش هم این که در آیه دیگه میگه قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، ما همین حیات دنیاییم، نموت و نحیا، میمیریم به دنیا میاییم، و ما یحلکنا الا دهر و ما لهم بذالک من علم. میگه خودشون هم یقین ندارن، این هم الا یظنون، همین ظن و گمانه. پس معلوم میشه یقینی ندارن، ظن دارن به طرف این داستان. و لزومی نداره بگیم که باید الزاماً فرد آگاه باشه تا بهش بشه گفت کافر. تا حالا چه گفتیم؟ یک، کفر لغوی رو معنا کردیم، گفتیم در قرآن هم کفر به السنه به لسان لغوی استعمالات 11 گانه ای داره، بلکه 12 گانه، یکی هم مثبت بود، کفر به طاغوت. کفر اصطلاحی هم گفتیم جای خودش باید بحث بکنیم، ما میگیم به معنای انکار اون سه مورد و لوازم بیان به معنی الاحس اونها، در حالی که منکر به لازم بیان به معنی الاحس بودن واقفه. این قید آخر رو باید به نظر بشه وارد کرد. خیلی از کسایی هم که الان منکر میشن از دید ما جزء ضروریات، لازم بیان به معنی الاحس میشه ضروری، ضروریات دینه. ما از دید من ضروریات دینه، از دید او ضروریات دین ممکن نباشه. این انکار به کفر نمی انجامد. خب نکته دیگر این که نکته آخر امروزمون، حضرت امام یک تقسیم بندی های دیگه هم دارند، البته بعضی هاشم برگرفته از بحث های فقهی است. یک کفر شرعیشون میگن ما داریم که همون انکار خدا و رسول و معاده. یک کفر انکاری داریم، دقت کنید به اون کفر انکار که تو تقسیم بندی قبل گفتیم اشتباه نشه. امام میگن ما یه چیزی داریم تحت عنوان کفر انکاری، یعنی چیزی که نمیدونید و علکی لازم نیست منکر بشید. یه چیزای مجهوله منکرش نشید، نپذیرید. اما این دقت کنید، این که امامی جایی دارن میگن به ابوی ما که احمد شما منکر مقامات و عرفا نشو، فزرهو به تعبیر فی بقعت الامکان. اما این به معنا نیست که هرچی شنیدی باور کنی، بین اینها یه راه دیگری وجود داره. لزومی نداره شما اگر لازم نیست انکار بکنی باورم بکنی که هر کی اومد هر چی گفت باور کنی ترتیب اثر بدی. نه، این ممکنه، اما ما بر هر امر ممکنه ترتیب اثر بدی. میگن فلان آقا فلان فرض بفرمایید فرد فلان کرامات رو داره، بلافاصله نمون بابا دروغ این حرفا چی هست اینجوری. نه ممکنه، ولی به صرف بگیم که ممکنه باید شما رو موریدش بشه دسته رو سرچی میگه قبول کن. نه، این بشه نه، انکار نکنید هرچه مجهول است را، هرچه نمیدونید رو انکار بکنید. یک تقسیم بندی دیگه هم داریم، کفر ذمیست که خب اهل کفار ذمی هم که این هست، یکی کفر مستعمنه، کفار مستعمنه. کفار ذمی در مقابل کفار حربی هم که کفار حربی اونایی هم که در ذمه نیستن. یه قسم ثالثی هم داریم و اونم مستعمن، یا اونایی که معاهدن، مستعمنن و معاهدن، نه باباشون حربی نه ذمن، بلکه چیان معاهده باشون داریم. چارمش مستعمن، چیان یه نوع معاهده، میخواد بیاد تجارت کنه در سرزمین های اسلامی، نه در حربی باش و نه در ذمه، پولی به شما میده، مالیات نمیده، یه قراردادی میبنده، تأمین میگیره از شما، میان یه نوع معاهده. و یه نوع داریم کفر ارتدادی که خب افرادی که مرتد میشن هم اینو کفر دیگه، اونا هم بحث خودشو داره که حالا ارتداد دوباره به چه معناست، معمولا بحثش زیل یا در بحثای حدود و تذویرات اونها بررسی میشه یا در بحث همین کتاب و طهارت. خب این در رابطه با کفر. اما در برگردیم به بحث خودمون، بل الذین کفروا فی تکذیب. یک نکته، بله این اضراب از چیست؟ یکی هم لغت تکذیبه. در رابطه با تکذیب ما مفصل قبلها صحبت کردیم، یه بار در بحثای فکر میکنم نهج البلاغه صحبت کردیم، یه بارم در یکذب و بدین صحبت کردیم، اشاره کرده بودیم کذب علا قسمین، اینم مدعی بودیم به اینکه کسی نگفته، ما میگیم اینجا یک کذب به معنای دروغ گفت، یک کذب به معنای دروغ است. اینها دو تاست، لذا قضیه کاذبه، یعنی قضیه‌ای که دروغ است. اما زید کاذب، یعنی زیدی که دروغ گفت، این در کذبه دو مبدأ، یکی دروغ گفتن، یکی دروغ بودن. دروغ گفتن به معنای اونجا می گفتیم درش این که فرد بداند که دروغ میگوید دخیله، ولی دروغ بودن نه. لذا دروغ بودن تطابق با واقع، باشه یا نباشه، شما علم داشته باشی یا نداشته باشی، ولی دروغ گفتن به معنی اینه که فکر کنید که دارید مخالف واقع میگید. اونجا گفتیم من تا اینجا لغتمون تکذیبه، که حالا در رابطه با تکذیبم دوباره در اونجا صحبت کردیم، رأیت الذی یکذب بالدین، در اونجا در تکذیبم گفتیم. نکته ای که میمونه بل الذین کفروا فی تکذیب، این هم اضراب از بحث قبلیشه، میگه اینا همه میدانند اما در تکذیبند. خب حالا این تکذیب یعنی کدوم از مصدر اومده به فعلیت رفته؟ به این که میدانند دروغ میگن و میگن. کسانی که کفار هستند در دروغ گفتنند، اما چه نوع دروغ بستن؟ تکذیب پیامبر، کار جزئیاتی داره، انشالله شنبه اینو بیاریم و مبدعش رو ببریم در باب تفعیل، انشالله هم در بل که ببینیم اضراب از چیست، هم در بحث تکذیب.